با پدران خودمون، با فامیل های خودمون در می افتادیم. گاهی اونا مغلوب می شدن، گاهی اونا ما رو شکست می دادن. اونقدر استقامت کردیم به این وابستگی های سیاسی و جریانی و نژادی و همه اینها رو زیر پا له کردیم. فلما علم الله من الصدق انزل علینا النصر و علا عدونا الکبر. وقتی که ما صداقت خودمون رو در عمل نشون دادیم، ما به خاطر انقلاب ملاحظه کسی رو نمی کنیم. پدرمون باشه، همحزبیمون باشه، فامیلمون باشه، دوستمون باشه، وجود نازنین حضرت آقا به این سربازان گمنام امام زمان فرمودن که شما یک چیز دارید و اون انقلابی بودن شماست. این انقلابی بودن یعنی موحد بودن، یعنی عاشورایی بودن، یعنی امام حسینی بودن، یعنی برای دین از همه کس گذشتن، از همه چیز عبور کردن. اگر این رو متوجه نباشیم، با علم و تاریخ ما به جایی نمی رسیم. اینا خودشون امام حسین رو دعوت کردن. سید الشهدا مناشده ای دارد کما اینکه امیرالمؤمنین مناشده دارد. حضرت سید الشهدا فرمودن آیا من پسر پیغمبر نیستم؟ گفتن چرا؟ فرمودن آیا این شمشیری که در دست من است شمشیر خود رسول الله نیست؟ گفتن چرا؟ فرمود آیا این عمامه‌ای که بر سر من است عمامه پیغمبر نیست؟ گفتن چرا؟ احتجاج کرد، همه را قبول کردن. بعد فرمود به من تستحلون دمی، شما که منو قبول دارید، اصل و نسبم رو، خانواده ام رو، سبابق پدرم رو، مجاهدات او رو، پس چرا خون منو حلال می شماری؟ حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. اما وقتی شیطان آمد پرچم بلند کرد، زیر پرچمش طرفدار پیدا کرد، جو درست میکنه، زنجیری میکنه اشخاص را، فکرها را منفعل میکنه. وقتی پسر پیغمبر را، روز روشن، گذشته ها رو میگه، همه امتیازاتی که این دودمان دارن همه را تصدیق میکنن، آخرش هم میگن حسین یا باید بیعت کنی یا خونت رو میریزی. خون امام حسین رو ریختن، بعدش هم کف زدن و هازا یومون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. این که حضرت آقا مسئله بصیرت رو مطرح میکنن، مسئله خواص رو مطرح میکنن، یه جامعه توحیدی، یه جامعه اسلامی، یه جامعه قرآنی با امام حسین چه کردن؟ ما که دیگه خاک پای قنبر امام حسین هم نمیشویم. شما حضرت علی اصغر رو یک کودک 6 ماه نبینید، حضرت عیسی 6 ماهش هم نبود، حضرت یحیی در کودکی بودن. ولی سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت علی اصغر ما تا اونجایی که بضاعت مزجات طلبگیمون و اعتقادات عوامیمون اقتضا میکند، تمام اینهایی که با حضرت سید الشهدا به کربلا آمده بودن مثل جریان مباهله است. همه اینها به عنوان حجت حضرت سید الشهدا آورده بود. دختر کوچکش حجت خدا بود که پرچمدار شام شده است، اونجا حقانیت امام حسین و بطلان بنی امیه را با اون مزار کوچکش نشون میداد. علی اصغر را به عنوان حجت آورده است. لذا در زیارت ناحیه وجود نازنین امام زمانمون، سلام خدا بر امام زمانمون باد و تسلیت ما بر حضرت باد، این عبارت رو دارن. سلام را به کسی میدن که مخاطب باشه و جز افرادی باشه که قابل اکرام و احترام. بچه تازه به دنیا آمده 6 ماهه سلام بهش دادن، اگر حجت خدا نبود چرا امام زمان به او سلام میکنه؟ السلام علی عبدالله ابن الحسین، الطفل الرضیع المرمی از سری برای من تازگی داره. ترجمه کنم براتون. سلام بر عبدالله پسر حسین. کدوم عبدالله؟ اونی که طفل بود، رضی بود، شیرخوار بود، المرمی تیرش زدند از سری. من نمیدونم این سری آخه سرعه یعنی کسی رو زمین میزنن به زمین میفته، اونو میگن سریعه. نمیدونم وقتی هر مل تیر زد آیا سر افتاد یا بدن نازنین از دست امام حسین رو زمین افتاد که این تعبیر امام زمان از سریع. جانسیوسترین مصیبت، مصیبت حضرت علی اصغر است. لذا میبینید سکینه خاتون آمده برای زیارت باباش، اهل مکاشفه است، صدای برزخی رو میشنود، میگه پیامی بابام امام حسین به شیعیانشون دادن که یکی از پیامهاش مربوط به علی اصغره. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی. شیعیان امام حسین میگه شیعیان من کاش همه تون بودید. این صحنه دیدنی بود، تماشایی بود، می دیدید چه دور بچم آوردم و دارم میگم اسقو شربتم من الما، یه جور آب به این بچه بدید. اما ترونه کیفیت لفظا اتشا، نمی بینید بچم حرف نمی زنه، اما حالش رو ببینید، ببینید جگرش از تشنگی می سوزد یا نه، مثل ماهی داشت بال بال می زد. حال جان دادنش بود. رماه و هرمله، هرمله زانو زد، گلو رو نشون گرفت. تیر معمولا سوراخ میکنه، اما ابی عبدالله قربانی آورده، باید این سر بریده شود. همه سرها را با خنجر بریدن، تنها یک سر با تیر بریده شد، اون هم سر علی اکبر است. میدونید کار کجا خیلی مشکل شد؟ اولا حضرت سید الشهدا دید سر بچه افتاد، خون فوران دارد، دست مبارکش رو زیر گلو میگرفت، این خون رو به آسمان میپاشید، و وقت دست خونین خودش رو به محاسن سفیدش میکشید، با خون گلوی علی اصغر محاسنش رو خضاب کرد. اما از این مشکل تر این بود که آمد به طرف خیمه، بعضی ها نوشتن دید رباب بیرون آمده، اما ابی مخنف می نویسد حضرت سید الشهدا وقتی نزدیک خیمه شد سکینه به استقبال اومد، عرضه داشت ابتا بابا سقیت اخی، بابا داداشم سیراب شد آبش دا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود بر شما مردم عزیز، هموطنان گرامی و شنونده‌های خوب شبکه رادیویی معارف. عرض تسلیت و تعزیت دارم. ایام عزا و سوگواری سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یار با وفاشون رو. از پخش شبکه رادیو معارف در خدمتون هستیم. زمزم احکام رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد تا لحظات دیگر، اما این رو عرض بکنم که بر بال سخن رو شنیدید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با موضوع برخورداری امت اسلامی از امام در همه اعصار، که میدونید هر ساله همزمان با فرارسیدن ایام محرم مجلس عزاداری در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار میشه. این مراسم امسال از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم برابر با 25 شهریور تا 30 شهریور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برپا خواهد بود. سپاسگزارم از شما دوستان گرامی. الان ساعت 12:10 است. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو توی فرصت مناسب اعلام خواهم کرد. زمزم احکام رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستان گرامی، همراهان زمزم احکام. انشاءالله که حالتون خوبه و همچنان شنونده مجموع برنامه های رادیو معارف هستید. با حضور جناب استاد وحید پور، کارشناس محترم مباحث فقهی، در این قسمت برنامه احکام عزاداری رو پی میگیریم. جناب آقای وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
گفتیم در کنار مجالس عزاداری و عشق و علاقه و ارادتی که مردم ما به برگزاری این نوع مجالس دارند، مسائلی که عنوان واجبات دینی و احکام شرعی در نظر گرفته شده و الحمدلله یکی از اهداف همین مجالس احیای این نکات ارزشمند و این دستورهای مقدس دینی هست، ما باید اینها رو یادآور باشیم، گوش زد کنیم، خودمون عامل به اونها باشیم. خدای نکرده به گونه‌ای نباشه که در کنار این مجالس ما بعضی از اون مسائلی که حتی واجب بر ما هست رو به گونه‌ای توجیه کنیم و از کنارش رد بشیم. بیان این مباحث هم همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم، خود نکرده به این معنا نیست که الان به این صورت داره کارها پیش میره. نه، الحمدلله مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام روز به روز پرشورتر و عشق و علاقه مردم نسبت به گذشته داره بیشتر میشه و خیلی فراگیرتر در افسانقات جهان داره برگزار میشه. جناب وحیدپور، یکی از دستورات و واجبات دینی ما توجه به مسائل مالی هست که مکرر در بیان پیشوایان معصوم و حتی آیات نورانی قرآن کریم آمده و به عنوان احکام شرعی در رساله های عملیه خب بخش زیادی رو به خودش اختصاص داده. این مباحث رو در کنار مجالس عزاداری میخوایم زبان حضرت عالی توضیحش رو بشنویم که چگونه راه صحیح و درستش رو میتونه طی کنه و ما هم به این مسئله دقت لازم داشته باشیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و بزرگوارمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب، داستان کربلا هم در گفتار و هم در رفتار همه چیز رو برای ما روشن کرده و در واقع اسلام مجسمه. ما در تاریخ کربلا میخوانیم که حضرت نسبت به اصحاب بزرگوارشون چقدر در همین موارد توصیه داشتن، از جمله همین واجبات مالی و همین حق الناس. شما ملاحظه بفرمایید در فرمایشات حضرت سید الشهدا در همون 9 روزی که تو کربلا بودن یا ایامی که به این راه بودن از مدینه تا کربلا، اینا همه نشون میده که این نهضت یک نهضت کاملا 100% اسلامی و منزه و پاک و همه بعدی و همه جهتی است که همه جهات و همه ابعاد دین رو در بر گرفته، از جمله این که اگر کسی واقعا میخواد این مجلس رو برگزار کنه از دیگر واجباتش غافل نباشه. ما 2 جور واجب در احکاممون داریم، واجبات مالی داریم و واجبات بدنی داریم. واجبات بدنی مثل نماز خوندنه، مثل روزه گرفتنه که هزینه ای نداره، اما واجبات مالی هزینه داره. اولا در برگزاری مجالس حضرت سید الشهدا واجبات دینیمون رو فراموش نکنیم، غیر مالی مثل نماز اینا، اینا رو توضیح دادیم، عرض کردیم، اونا واجباتی سر جاشه، باید به واجباتون برسیم. اصل برگزاری مجلس سید الشهدا مستحبه، گرچه در بعضی جاها واجب هم میشه، توضیح دادیم قبلا، ولی نباید مانع از این بشه که ما واجب دیگری رو بخوام ترک بکنیم. از جمله واجبات، واجبات مالی هستن، این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید کسی میاد به صورت کلان ممکنه خرج بکنه در مجلس سید الشهدا، اما یکی از واجبات مالی حجه، بله. مستطیع حج رو نمیره، حالا به بهانه‌های مختلف که کاری نداریم، که گاهی هم تو فضای مجازی شایعاتی حرف‌های میزنن برای چی ما باید حج بریم، اینا رو من الان نمیخوام پاسخگویی بکنم، ولی حج واجب مالیه. یا مثلا ادای خمس، واقعا پرداخت خمس یکی از واجبات مالیه، خمسش رو باید بده، مجلس عزاداری امام حسین رو هم برگزار بکنه، هر دو در کنار همه، چون خمس هم برای ترویج دینه، ما این رو باید بدانیم. الحمدلله الان مثلا چند سال اخیر به خاطر تبلیغات خوبی که رسانه ما داشته و حوزه ما داشته و وعاظ ما داشتن، مجالس ما داشتن، مردم اکثرشون میدونن که مصرف خمس که نیمیش مربوط به سید فقیره، یعنی فقر زدائی از قشری از جامعه ما، نیم دیگرش برای ترویج مکتب و مذهب اهل بیته، یعنی همون هدفی که مجلس امام حسین داره، همون هدف رو پرداخت خمس داره. پرداخت خمس ترویج دینه، بودجه مذهبی، در واقع بودجه دینی، همونطور که مالیات بودجه عمرانی مملکته. خب این رو یک کسی که تو مجلس امام حسین میاد میداند و خوبه که بداند و تو مجالس ما خوبه که گفته بشه. طبیعتاً چنین کسی که تربیت شده این مجالس باشه، هم به پرداخت خمسش مقید است و هم به برگزاری مجلس امام حسین. یعنی اینجوری نمیشه که بگه ما مجلس امام حسین برگزار میکنیم، خب این انقدر ثواب داره که ما خمس هم ندادیم دیگه، مسئله مهمی نیست، جای مشکل پیدا نمیکنه. نه، اینجوری نیست، هر کدام جای خود رو داره. مجلس امام حسین جای خودشو داره، پرداخت خمس جای خودشو داره، پرداخت زکات برای کشاورزی که گندمش جوش به حد نصاب رسیده جای خودشو داره، اون واجبات مال، مثل اینکه مجلس امام حسین جای نماز رو هیچ وقت نمیگیره، اون جای خودش رو داره، اون جای خودش رو داره. پس بنابراین واجبات مالی رو مهم بدانیم و برگزاری مجالس بهانه خدایی نکرده برای کنار گذاشتن این واجبات مالی نشیم.
خیلی ممنون جناب آقای وحید پور، بیان این مطالب کاملا لازم هست. من از حضرت عالی تشکر میکنم. گاهی این برداشت ناسعی اتفاق میفته که ما در جاهایی که مجالس این گونه هست یا مشابه اون، خیلی از نظر مالی رغبت داریم هزینه بکنیم، اما وقتی پای دستور واجب دینی میاد تو همین مسائل مالی مقدار علاقمون و رغبتمون کمتر هست. ظاهرا این مسئله در روایات هم خیلی یادآور شده، گوشزد شده که حواسمون باشه. به هر حال هیچ وقت یک کار مستحب هر چند هم ارزشمند باشه جای یک عمل واجب رو نمیگیره.
بله، همینطور یکی از توصیه های پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه همینه که یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، اگر دیدی که در مردم فراگیر شده که میرن به مستحبات میرسن ولی واجباتشون رو فراموش میکنن، شما اول به واجبات بپرداز و واجبات رو مقدم بکن. یعنی پرداخت خمس، حج، زکات، امثال اینها، اینا جزء واجبات مهمند. البته ما نمیگیم که به اینها به پرداز و مجلس امام حسین را فراموش بکن، نه، اونم در کنارش باشه، ولی چه خوب است که همون باشه رعایت هر دو بشه. اگر بدهکار به مردم هستی، ما نمیگیم مجلس امام حسین برگزار نکنه، الان خیلی از مردم بدهکارن، قسط دارن، قرض دارن، بدهی دارن، بله این شده دیگه جزء ماهیت زندگی مردم، بله. ولی یه وقت اینجور نباشه که بدهی مردم رو ندی، طلبکار شما بارها و بارها اومده، شما سر باز زدید، ندادید، امتناع کردی، چک شما برگشت خورده، پولشو نمیری بدی، توان پرداختم داری، میری مجلس امام حسین برگزار میکنی، اطعام میکنی. این رو اسلام نمیپسنده، این رو سید الشهدا قبول نمیکنه و این مایه بدبینیه. یعنی افرادی که میدونن و مطلع هستن میگن که خب بله این بدهکار بدهیش رو نمیده، از اون طرف رفته برای مثلا شهرت، فرض کنید برای چه اهدافی معلوم نیست، مجلس امام حسین رو برگزار میکنه، چه اینام البته کمه، اینام موارد نادر هست.
عذرخواهی میکنم، به من آخرین سوال در این برنامه، فرصتون خیلی کوتاهه. گاهی سوال میشه که در مجالس نظری برای اهل بیت علیهم السلام، حالا به ویژه برای حضرت امام حسین علیه السلام، گاهی پیش میاد که ما میدونیم اون صاحب مجلس اهل مراعات در مسائل مالی نیست، یا حتی خدا نکرده برعکسش عمل میکنه، یعنی نه تنها به وظایف مالیش بی توجهه، ممکنه خدای نکرده اهل ربا و نزول هم باشه. میگن ما در این گونه مجالس که حالا این افراد برگزار میکنن، آیا بریم اشکال داره؟ چون به قصد تقرب و ثواب میرن، تکلیفشون چیه؟ و به ویژه اینکه سوال میکنن جناب بهیدپور که آیا ما از نظر شرعی مجاز هستیم اون پذیرایی که انجام میشه استفاده بکنیم، حالا هر چی باشه، قضا باشه و موارد دیگه.
ببینید دو تا نکته هست، نباید اینا رو با هم دیگه خلطش بکنیم، قاطی بکنیم. یک نکته احتیاط های شخصیه که خب انسان مال مشتبه رو خوب است احتیاط بکنه و خوب است که مصرف نکنه، حداقل این مال مشتبهه. نکته دوم این است که این احتیاط احتیاطی نیستش که حتما از نظر شرعی واجب باشه، مگر اونجایی که انسان یقین داشته باشه که اون مالی که میارن براش یا اطعام توی اون مجلس یا نزدیک آوردن در منزل حرامه. اگر یقین دارد که از حرام تهیه شده، بله استفاده نکنه، تکلیفش این است که استفاده نکنه. اما اگر یقین نداره، که غالبا هم همینطوره، ما یقین نداریم که الان از مال حرام تهیه شده، درسته که شما میگید که این ربا هم میگیره، نزول هم میخوره، یا مثلا فرض بفرمایید که در شغلش کارهای حرام و خلافی هم انجام میده، اما ما یقین نداریم که الان این اطعامی که داده، این نذری که داده، یا برای ما آورده یا تو مجلس داره میده، این از همون مال حرام است. نه، ممکنی از مال حلال باشه، ما احتمال میدیم از مال حلال باشه، بنابراین اشکالی نداره، چون ما یقین به حرمت این مال نداریم، اشکالی نداره از این مال استفاده بکنیم. ولی عرض کردم بحث دیگر احتیاطات شخصیه، که بنده اخلاقم اینه که مثلا میخوام احتیاط بکنم، مال مشتبه رو استفاده نکنم، یا یه خانومی مثلا میگه که من نمیخوام مال مشتبه استفاده بکنم، من باردارم، میخوام بچم جوری باشه که از مال شبهناک اصلا استفاده نشده باشد، خب اون یه بحث دیگری است، اگر این کارو بخواد بکنه کار خوبیه، ولی عرض کردم تا یقین به حرام بودن نداریم، اشکالی برای استفادهش وجود نداره.
خیلی ممنون از راهنماییتون.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله حسین. یک ذوالفقار افتاده و حیدر ندارد، این پیشوای کیست مردم سر ندارد، افتاده روی خاک پیشانی خورشید، افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد، از اس می افتد زمین دریای احساس، اما زمین خشکیده و باور ندارد، اما زمین خشکیده و باور ندارد.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم.
ما را همراهی بفرمایید.
خاطر نماز آیا چطوری خونده میشین؟ با شرف برزانمه.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی:
نماز آیات دو رکعت مانند نماز صبح، منتها نماز صبح هر رکعت یک رکوع داره، نماز آیات 5 رکوع داره. وقتی که نماز آیات رو شروع کردید و حمد و سوره رو خوندید، به رکوع می روید، سر از رکوع بر می دارید، باز یک حمد و سوره می خونید، به رکوع می رید، باز دفعه سوم یک حمد و سوره میخونید، به رکوع میرید، دفعه چهارم هم همینطور، دفعه پنجم هم همینطور. رکوع پنجم که تمام شد میایستید و بعد میرید سجدتین به جا میارید، باز رکعت دوم همینطور. این یک قسم به اصطلاح نماز آیات است که میشه انجام داد. راحت تر از اینم هست که مختصر تر از اینه، باز اونم 5 رکوع داره، منتها سوره حمد رو که خوندید سوره بعد رو یک آیه ازش میخونید، مثلا سوره قدر رو یک آیه میخونید، میرید به رکوع، باز بلند میشید، یک آیه دیگر از سوره قدر میخونید، به رکوع میرید، باز بلند میشید، یک آیه دیگر میخونید، به رکوع میرید. دیگه اینجا حمد لازم نداره، فقط اولش یه سوره حمد میخونید، بقیه رو یک سوره رو تقسیم میکنید به 5 قسمت، برای هر رکوعی یک قسمت از اون سوره رو میخونید، رکوع پنجم که تمام شد میستید و بعد به سجده میرید، سجدتین رو به جا میارید، رکعت دوم هم همینطور، رو بعد سجدتین رو به جا میارید و تشهد و سلام. بنابراین میتوانید که هم حمد و سوره رو با هم بخونید و به رکوع برید، یا یک حمد و قسمتی از یک سوره رو بخونید به رکوع برید، و بعد از این که میخواید رکوع دوم برید دیگه حمد نمیخواد، همین یه قسمتی از سوره رو میخونید به رکوع میرید، تا 5 دفعه که تمام شد این یک رکعت، رکعت دوم همینطور، رو بعد اون سجدتین و سلام.
میخواستم بپرسم که من در رابطه با حرف زاد خیلی دچار مشکل هستم تو نماز، بعد خیلی هم تمرین کردم، به سختی هم سر نماز میگم. میخواستم ببینم نمازم باطله یا نه، حالا چون من تلاشمو کردم ولی خب نمیتونم درست تلفظش کنم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای میشنویم.
هر جوری که براتون امکان داره که صحیح ترین نوعش باشه شما تلفظ کنید مشکلی نداره، و اگر میخواید صحیحش هم یاد بگیرید به افراد مورد اعتماد مثل امام جماعت مسجد محل مراجعه بفرمایید و انشالله مشکل حل کنید.
یکی از آشنایان ما در کشور دیگری زندگی میکند و در آن شهر یک پیشنماز شیعه هست، اما آن پیشنماز پشتیبان حکومت طغیانگر و دیکتاتور و ظالم حاکم آنجاست. حکم نمازهایی که با علم به این موضوع پشت سر ایشان خوانده شده از نظر شرعی چیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ارسال کرده. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
یکی از شرایط امام جماعت اینه که باید عادل باشه. عدالت امام جماعت باید توسط مأموم احراز بشه و خود مکلف به عهده‌شه که این عدالت رو احراز کنه. کسی که پشتیبان حکومت طغیانگر و دیکتاتور و ظالم باشه، خب این معصیته. اگر کسی که میخواد به این امام جماعت اقتدا کنه معتقد باشه که این امام جماعت داره عالمن آمدن معصیت میکنه، هم میداند که این حمایت از این حکومت طغیانگر و دیکتاتور و ظالم حرام است، هم میداند و هم حمایت رو انجام میده. اگر میداند و حمایت میکند این میشه معصیت کار، و اگر به اعتقاد کسی که میخواد اقتدا کنه این امام جماعت معصیت کار باشه، نباید به او اقتدا کنه. و اگر با وجود این که میدانست امام جماعت معصیت کاره و به او اقتدا کرد، این نمازش رو باید دوباره بخونه.
فعالیت کردن در بازاریابی شبکه‌ای طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ و آیا امرار معاش خانواده و کسب درآمد از این طریق از نظر شرعی حلال است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
بازاریابی شبکه‌ای به این نحوی که متعارف بوده و بارها مورد استفتا واقع شده و سوال شده، این نحوه شغل جایز